اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام مجدد، فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا میگوید که شب گذشته در اثر حملات گروهی طالبان بر چندین نقطه در مرکز و ولسوالی های این ولایت کم از کم 34 نیروی امنیتی افغان کشته شده است. اما ناصر مهری سخنگوی والی فرا به صدای امریکا گفت که در این درگیری ها تنها 15 نیروی امنیتی افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شده است. سخنگوی والی فرا گفت که طالبان قصد داشتند تا با حملات گسترده چندین پسته امنیتی نیروهای افغان را تصرف نمایند، اما با مقابله نیروهای افغان روبرو شدند. با گفته آقای مهری در این درگیری بیشتر از 20 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 تن آنان زخمی شدند. در همین حال گروه طالبان ادعا می کنند که یک پسته نیروهای امنیتی افغان را در مرکز شهر فرا، تعمیر قماندانی امنیتی ولسوالی لاش و جوین و یک پسته امنیتی در فرارود را تصرف کردند. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده می گوید که با وجود افزایش در حملات طالبان، این گروه نمی تواند از طریق نظامی برنده جنگ در افغانستان شود. بر اساس گزارش رادیو آزادی، جنرال جوزف واتل امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا فشارهای نظامی، اجتماعی و دیپلماتیک را بر طالبان افزایش داده تا این گروه مجبور به رو آوردن به مذاکره شود. جنرال واتل همچنین از طالبان خواست تا این گروه از آنچه او فراخوان بسیار سخاوتمندانه سال توسط رئیس جمهور غنی خواند استفاده کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود 2 ماه پیش گفت که حکومت این کشور آماده است تا مذاکرات صلح با طالبان را بدون کدام پیش شرط آغاز کند و این گروه را به حیث یک حزب مشروع سیاسی به رسمیت بشناسد. اما گروه طالبان با رد این فراخوان صلح آقای غنی آن را توطئه برای تسلیم شدن جنگجویان طالبان خواند. مقام های هندی به خاطر رهایی انجینیران ربوده شده آن کشور در افغانستان خواستار کمک روسیه شدند. بر اساس گزارش روزنامه اکنامیک تایمز، مشاور امنیت ملی و معاون وزارت خارجه هند برای ملاقات با مقام های روسی به مسکو رفته و دو طرف بر علاوه سایر مسائل روی وضعیت در افغانستان نیز بحث می کنند. این روزنامه گزارش داده که تماس بین دهلی جدید و مسکو به سطح عالی به خاطر رهایی انجینیران ربوده شده هندی در افغانستان ادامه دارد. در این گزارش آمده که با در نظر داشت نفوذ و تماس‌های روسیه در افغانستان، مسکو می‌تواند در رهایی انجینیران هندی دهلی جدید را کمک کند. طالبان هفته گذشته 6 انجینیر هندی را که در یک پروژه برق‌رسانی کار می‌کردند از ولایت بغلان ربودند. به دنبال وضع محدودیت برگشت و گذار دیپلمات‌های پاکستانی مقیم آمریکا، اسلام آباد نیز امروز برگشت و گذار دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان محدودیت وضع کرد. انتظار می‌رود این اقدام روابط بین اسلام آباد و واشنگتن را متشنج‌تر بسازد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که دیپلمات‌های پاکستانی مقیم در شهرهای مختلف آمریکا تنها اجازه گشت و گذار در فاصله 40 کیلومتری محل کارشان را دارند. واشنگتن گفته است که اگر دیپلمات‌های پاکستانی خواسته باشند به فاصله دورتر سفر کنند، باید نخست اجازه وزارت خارجه آمریکا را به دست بیاورند. در اثر انفجار یک بم در شهر شمال غربی کوهات در پاکستان، یک پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. نومان خان یک مقام محلی پلیس گفت که این بم در یک موتورسایکلی که در یک ایستگاه بس متوقف بود جاسازی شده بود و از زمان انفجار کرد که یک موتر گزمه پلیس از نزدیک این ایستگاه بس در حال عبور بود. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه برودن نگرفته است. یک مقام پاکستانی گفته که وضعیت صحی 5 تن از زخمیان وخیم می باشد. ایران می گوید که سوریه حق دارد تا از خود در برابر اسرائیل دفاع کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش حملات اسرائیل بر سوریه را شدیداً محکوم می کند و به گفته او سکوت جامعه جهانی در پیوند به این حملات منجر به ترغیب تجاوز اسرائیل می گردد. اسرائیل دیروز گفت که تقریباً بر تمام تأسیسات نظامی ایران در سوریه حمله کرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی این حملات پس از آن انجام شد که نظامیان ایرانی مستقر در سوریه بر بلندی‌های جولان که در کنترل اسرائیل است راکت پرتاب کردند. ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد می باشد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه، همسایه شمال شرقی اسرائیل، ابراز کرده است. مقام های ایرانی می گویند که شرکت طیاره سازی ایرباس تا چند روز دیگر تصمیمش را در مورد فروش طیاره به ایران اعلام خواهد کرد. تفصیل بیشتر را از احد عزیز داده می شنویم.
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه هسته‌ای ایران را ترک کرد، مقام های آمریکایی گفتند که جواز شرکت های طیاره سازی برای فروش طیاره به ایران نیز لغو می گردد. هرچند ایرباس یک شرکت اروپایی است، اما در ساخت طیاره های این شرکت از تجهیزات و فناوری آمریکایی استفاده می گردد. به دنبال رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای، شرکت هوایی ایران خریداری 3 طیاره را از شرکت ایرباس فرمایش داد. اما با خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، واشنگتن گفته است که تعزیرات اقتصادی علیه ایران را دوباره وضع می کند. در یک انکشاف دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا یک صحبت تلفنی با انگلا مرکل سرعظم آلمان در مورد حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از تشدید تشنجات در شرق میانه بحث کردند. روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتند که با وجود خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، به این توافقنامه پایبند خواهند بود.
سارنوالان در ترکیه حکم گرفتاری 300 نظامی این کشور را صادر کردند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
این نظامیان به داشتن ارتباط با فتولا گولن، روحانی پرنفوذ ترکیه مستقر در امریکا، مظنون می باشند. انقره ادعا دارد که فتولا گولن طراح اصلی کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه بود، اتهامی که آقای گولن آن را بارها رد کرده است. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است نیمه از کسانی که حکم دستگیری شان صادر گردیده امروز توسط پلیس آن کشور دستگیر شدند. در یک انکشاف دیگر، سارنوالان ترکیه همچنان حکم بازداشت 31 نفر دیگر را صادر کردند که مظنون به افشای پرسش‌های امتحان دخولی اکادمی پلیس با حامیان گولن در سال 2012 می باشند. به دنبال کودتای ناکام سال 2016 ترکیه، حکومت آن کشور تا کنون حدود 50,000 نفر را به زن دست داشتن در این کودتا توقیف کرده و بیش از 110,000 نفر را از وظایفشان در بخش‌های گوناگون به شمول اردو و معارف برکنار کرده است.
و یک مقام ارشد روسیه میگوید که دارات استخباراتی این کشور طرح یک حمله دهشت افغانی را در مسکو خنسا کردند. اولیک سایرومولتوف، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز گفت که قرار بود این حمله در جریان مراسم رسمی گذشت بزرگ که سالانه به خاطر یاد بود از پیروزی شوروی بر آلمان نازی در مسکو برگزار می شود انجام شود. رسم گذشت روز پیروزی در پایتخت روسیه روز چهارشنبه با راهپیمایی حدود 1,000,000 نفر برگزار گردید. در این مراسم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز شرکت کرده بودند. معاون وزیر خارجه روسیه گفت که چندین گروه دهشت افغان در غرب سایبریا برای حمله در این روز سلاح ذخیره کرده بودند، اما افراد وابسته به این گروه ها پیش از انجام حمله گرفتار شدند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. شنوندگان گرامی، نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا امروز در اندونزیا برگزار شد و علمای هر سه کشور روی قطعنامه 12 ماده‌ای اتفاق کردند و آنان از تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح حمایت کرده، حملات انتحاری و انفجاری را خلاف اصول دین اسلام خواندند. همچنان از مخالفین مصالحه حکومت افغانستان این علما خواستند تا به مذاکرات صلح بپیوندند. علمای دینی سه کشور همچنان توافق کردند که پس از این در برابر اعمال دهشت افغانانه و دهشت افغانی موقف یکسان را اختیار کنند. سمسا مسیرت از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای بحث روی تامین صلح و ثبات در افغانستان صبح روز جمعه 21 ثور در شهر بوگور اندونزیا آغاز شد و بعد از چاشت با صدور قطعنامه به پایان رسید. این نشست با سخنرانی جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا آغاز و با سخنرانی معاون رئیس جمهور آن کشور به پایان رسید. مولوی محمد قاسم حلیمی عضو و سخنگوی شورای سرتاسری علمای افغانستان لحظات قبل از به پایان رسیدن این نشست یک روزه در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اشتراک کنندگان این نشست روی قطعنامه 12 ماده‌ای توافق کرده اند. آقای حلیمی گفت که علمای پاکستان وضعیت جاری در منطقه را تنفربار خواندند و برای خاتمه یافتن آن اظهار امیدواری کردند. آقای حلیمی افزود که در این قطعنامه علمای سه کشور توافق کردند که موقف یکسان در برابر اعمال تروریستی و افرادگرایانه داشته باشند. یکی این که افراطیت، تشدد و یا تروریسم تابع هیچ دین و هیچ کشور نیست و علمای دین سه کشور به این فیصله کردند که در برابر تروریسم و افراطگرایی موقف یکسان داشته باشند و به هیچ گونه افراطیت اجازه ندهند که در منطقه فعالیت کند. در این قطعنامه از پیشنهاد صلح حکومت وحدت ملی به طالبان، روند صلح افغانستان و تمام تلاش‌ها برای صلح حمایت شده است و از طرف‌های درگیر خواسته شده که به روند صلح بپیوندند. در این قطعنامه حملات انتحاری و انفجاری علیه افراد ملکی حرام دانسته شده و از تلاش‌های سازنده برای کشانیدن مخالفان مسلح به روند صلح حمایت شده است. همچنان در بخش از این قطعنامه آمده است که علمای سه کشور توافق نمودند که برای تنظیم تلاش‌های مشترک به منظور خاتمه بخشیدن به افکار افرادگرایی در منطقه یک مکانیزم و استراتژی را تنظیم نمایند و در روند صلح افغانستان فعالانه نقش داشته باشند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
صدرات دادن بر مخالفین مسلح نظام افغانستان که فضای امروز افغانستان مناسب است برای صلح و اونا بیایند در صلح رو در رو با دولت افغانستان بشینند و بحث بکنند تا یک صلح بین افغانی در بین افغانستان و بین افغانها و میان بیاید.
اشتراک کنندگان این نشست فیصله کردند تا این گونه نشست ها را ادامه دهند. به گفته سخنگوی و عضو شورای علمای افغانستان قرار است که نشست بعدی علمای دین سه کشور در پاکستان و یا افغانستان برگزار شود، اما هنوز تاریخ آن مشخص نشده است. در نشست روز جمعه 16 عالم دین افغانستان، 16 عالم دین پاکستان و 20 عالم دین اندونزیا اشتراک کرده بودند. در همین حال وحید مشته آگاه امور سیاسی و مقام پیشین طالبان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این نشست نمیتواند روی طالبان تأثیر بگذارد. پیش از این گروه طالبان از علمای پاکستان خواسته بود که در این نشست اشتراک نکنند. آقای مشته افزود که این خواست طالبان نادیده گرفتن نشده است و برخی از علمای برجسته پاکستان در این نشست سه جانبه اشتراک نکرده اند.
طوری که دیده میشه خواست طالبان در مورد این که بعضی از علمای بزرگ پاکستان در این نشست شرکت نکنند نادیده گرفته نشد، یعنی بعضی از علمایی که انتظار می‌رفتند اینجا شرکت کنند شرکت نکردند. به هر حال آنچه که فیصله شده این به فکر می‌کنم که برای طالبان قابل قبول نیست. باور من این نیست که اینا این مسئله بتونه تاثیر روی جنگ در افغانستان به شکل دولت افغانستان انتظار داره و نیروهای خارجی انتظار دارن داشته باشه.
سال گذشته خورشیدی رئیس جمهور اندونزیا در سفرش به کابل پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه علما را داد که با استقبال حکومت افغانستان مواجه شد. این نخستین نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای گفتگو در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان است. تاکنون طالبان در مورد نتیجه و قطعنامه این نشست واکنش نشان نداده اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، قانونگذاران ایالات متحده مشغول بررسی مناقشه چندین دهه بین یونان و مقدونیه که یکی از جمهوری‌های پیشین یوگسلاویا می باشند. یونان مدت طولانی به خاطر حق کشور همسایه خود به نام مقدونیه بر آن کشور در تضاد بوده و یونان استدلال میکنه که این نام به ایده‌های قلمروی در منطقه در شمال یونان با عین نام مطابقت میکند. خب شنوندگان گرامی، جزئیات بیشتر این گزارش همکارم محمد احمدی به توجه میرساند در برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که از ساعت 5 صبح تا 7 صبح هر روز در روی عین موج، روی موج 100.5 FM برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا نشر داره و به گزارش در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا تقدیم شما می شود. اما حالا پروسه انتخابات ولسی جرگه شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان با همه دشواری ها و چالش ها بر روال عادی ادامه دارد. اما با گذشت هر روز موضوعات جدید و مشکلات تازه فرارای این پروسه رونما شده که باعث سر صداها میگردد. عبدالحی ورشان همکارم در این مورد گزارش از کابل فرستاده که آن را تقدیم شما میکنم.
با توجه به مشکلات و نقصه های برخواسته از نظام انتخاباتی موجود، از همان روزهای نخست صداهای اعتراض برای اصلاح و رفع این نقصه بلند بود که در سیستم موجوده مناطق وسیع از داشتن نماینده ها در مجلسین و شوراهای ولایتی محروم می شود. باید حوزه های انتخاباتی کوچک شود. کنون بار دیگر در مجلس مطرح می‌گردد که حوزه های انتخاباتی باید کوچک شود که واکنش های متفاوت را در پی دارد. عبیدالله بارکزی نماینده اروزگان بر روز چهارشنبه در مجلس عمومی گفت به دلیل حوزه‌ای نبودن انتخابات، مناطق بزرگ از لحاظ جغرافیا و نفوس از داشتن نماینده ها در مجلس محروم بودند. اکنون باید به این مرحله نقطه پایان گذاشته شود.
انتخابات حوزه‌ای سی بالکل دا که دا یو تعداد وکیل صاحبانو په توانی خود افغانستان د ټول ولس په خیر خبره ده.
اگر انتخابات حوزه‌ای شود، هرچند به ضرر برخی وکلا است، اما در کنار تمام مردم افغانستان با مظلومان که وکیل ندارند و محروم باقی ماندن فرصت ایجاد می شود که در شورا نماینده داشته باشند. اما شمار دیگری از اعضای مجلس مطرح کردن کوچکسازی حوزه های انتخاباتی در مجلس و کابینه را خلاف قانون و مبنای حقوقی پنداشته می گویند که این گونه دیدگاه ها دیدگاه افراد تنگ نظر، کجندیش و غرضور می باشد که به منظور ایجاد نفاق قومی و سمتی مطرح می گردد. غلام حسین ناصری یک عضو مجلس در مورد چنین گفت:
بعضی صداها از داخل ولسی جرگه و همینطوری در کابینه حکومت محترم وحدت ملی مبنی بر کوچک سازی حوزه های انتخابات بالاست که قطعا مبنای حقوقی و قانونی نداره. سوال اینجاست شما در این مرحله تصمیم بگیرین که حوزه ها را کوچک بکنین بر مبنای کدام قانون، کدام آمار، کدام درایت، کدام پیشنهاد، کدام زمان؟
نادرشاه بهر نماینده مردم غور هم کوچکسازی حوزه های انتخاباتی را غیر عملی و جنجال برانگیز می داند. کمیسیون مستقل انتخابات که متصدی برگزاری هر نوع انتخابات در افغانستان است، در مورد کوچکسازی حوزه های انتخاباتی مسئولیت خود را رفع شده می پندارد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنجشنبه چنین گفت:
چیزی که مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات بوده، در خلال 90 روز اول طرح کوچک ساختن حوزه انتخاباتی را به دولت افغانستان شریک ساخته و تا جایی که ما معلومات دارم در اوج مسئولیت اداره ثبت احوال نفوس، احصایه و اراضی و کارتوگرافی است و ناصرشان کار میکنه و تا هنوز به کمیسیون مستقل انتخابات کدام مکتوب رسمی نیامده.
نیازهای ناظر انتخاباتی هم کوچک شدن حوزه‌های انتخاباتی را دارای مزیت‌ها می‌دانند، اما مطرح کردن این مسئله در شرایط فعلی که کمبود زمان مطرح است مناسب نمی‌پندارند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد فیفا به روز جمعه به صدای آمریکا گفت که حوزه‌ای شدن انتخابات که همان کوچک شدن حوزه انتخاباتی می‌باشد ابعاد مثبت دارد، اما این مسئله بالای تاریخ برگزاری انتخابات تأثیر می گذارد و سبب تأخیر می شود. لحاظا در شرایط فعلی نباید مطرح شود. به اساس قانون انتخابات افغانستان، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی در حوزه کلان، یعنی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی، برای 249 کرسی ولسی جرگه و همچنان برای عضویت در شوراهای ولایتی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی شناخته شده است صورت می گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می پردازیم به گزارش های از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از هفته ها عدس و گمان ها اعلام کرد که او با کیم جون اون رهبر کره شمالی در 12 جون در سنگاپور ملاقات میکنه، در حالی که مقامات حکومتی در مورد این ملاقات تاریخی خوشبین میباشند. اما سایرین میگویند که از آنجایی که این اولین گام در روند طولانی و پیچیده به هدف خلسلاسازی هسته ای در جزیره کره است، باید عملکرد محتاطانه در پیش گرفته شود. الیزابت خبرنگار صدای امریکا در این مورد جزئیات دارد که تفصیل این گزارش را تقدیم شما می کنم. بعد از چند ساعت که امریکایی های رها شده از زندان های کره شمالی قدم به خاک ایالات متحده نهادند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا خبرهای تازه دیگر را اعلام کرد. تاریخ و محل ملاقات با رهبر کره شمالی نیز معین شد. زمانی که در مورد ملاقات تاریخی این دو مقام پرسیده شد، رئیس جمهور امریکا در مورد این نشست بسیار خوشبین بود.
به نظرم این ملاقات بسیار موفق خواهد بود. بله، بسیار موفق.
شماری از منتقدین در مورد موفقیت این ملاقات شک و تردید دارند. یکی هم سناتور چک شومر از حزب دموکرات است که سخنان دونالد ترامپ در مورد رهبر کره شمالی را مورد انتقاد قرار داد.
It is so troubling to hear President Trump say that Kim Jong-un treated the Americans.
بسیار ناراحت کننده است که دونالد ترامپ میگوید که کیم با آمریکایی های زندانی رویه عالی داشته است. کیم جونگ اون یک دیکتاتور است. او به گونه فریبکارانه شهروندان آمریکایی را زندانی کرد و آزادی آنان را سلب کرد. با آنان اجازه داده نشد تا به خانه هایشان بروند. آزادی آنان نباید مورد تمجید قرار گیرد، بلکه آنان باید رها می شدند.
در جریان ملاقات رهبران دو کره که ماه گذشته صورت گرفت، شماری به شمول پیتر کورنن از مرکز برای آمریکای جدید به این باورند که انتخاب سنگاپور برای ملاقات مقامات آمریکایی و کره شمالی یک تصمیم منطقی است.
سنگاپور برای میانجی بودنش مشهور است. یکی از کشورهای پیشرفته جنوب شرق آسیا است که از امنیت خوبی نیز برخوردار است.
تحلیلگران از آن می دارند که زمان برگزاری این ملاقات برای کیم جون اون و دونالد ترامپ نیز انعکاس دهنده یک فضای مثبت برای گفتگوها می باشد. داریل جی کامبل، رئیس اجرایی انجمن کنترل سلاح آمریکا می گوید:
به نظرم آنچه مهم است این است که این دو مرد از ملاقاتشان چی به دست می آورند و این نشست چه نوع روند دیپلماتیک ساختاریافته را ایجاد می کند.
شماری از آگاهان مانند دیوید شهر می گویند که تمرکز بر خلسلاسازی هسته‌ای دائمی از همه بیشتر مهمتر است.
I think expectation management will be very important.
فکر میکنم که مدیریت توقعات دو طرف در این نشست بسیار مهم است. ما در گذشته ها شاهد همچو ملاقات ها هستیم. به طور مثال ملاقات سران دو کره همچو ملاقات ها بعد از مدت زمان فراموش شد. از این رو ما نیاز داریم تا توقعات خود را تنظیم کنیم. در مورد آنچه انجام داده می توانیم واقع بینانه بیندیشیم و روندی را در پیش گیریم که تا آخر ادامه بیابد.
این در حالی است که هفته های آینده برای مقامات آمریکایی و کوریایی زمان مصروف کننده برای تنظیم و آمادگی برای ملاقات دو رهبر می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه، رئیس جمهور ترامپ از رهایی 3 آمریکایی از کره شمالی می‌خواهد به عنوان کارکردهای شایانش در پالیسی خارجیش تبلیغ نماید. امیدوار است که با پیشرفت در روابط با کره شمالی بتواند میزان محبوبیتش را در نزد مردم آمریکا که از دوره اول کاری هر رئیس جمهور دیگر در گذشته کمتر است افزایش ببخشد. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور مشتاق آن بوده است تا با استقبال از رهایی آمریکایی های زندانی در کره شمالی موقف سیاسی اش را در داخل آمریکا مستحکم سازد.
ما بهترین اعداد و شمار استخدام را که در گذشته کم نظیر است داریم. با آن هم تماما آنچه ما میشنویم تحقیقات کاذب در مورد روسیه است. فقط ما این چیز را میشنویم.
در این هفته رئیس جمهور به یک وعده دیگر زمان کمپاین های انتخاباتی خیش عمل کرد و ایالات متحده را از معامله هسته‌ای با ایران خارج ساخت. حرکتی را که مورد انتقاد دموکرات ها مانند سناتور بن کاردن واقع گردید. Withdrawing from the nuclear agreement isolates
America. I think it helps Iran. خروج از توافقنامه هسته‌ای ایالات متحده آمریکا را تجرید می‌کند و به فکر من که به ایران کمک می‌کند تا در تقابل با اهداف ما که فعالیت‌های آن را تحت کنترل داشته باشیم قرار می‌گیرد.
در هفته‌های اخیر به اساس برخی از نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت رئیس جمهور تا اندازه بهبود یافته است، اما هنوز او به حیث شخصیت شناخته می‌شود که مردم را منقسم می‌نماید. این مطلب را جان فورتیر تحلیلگر از مرکز پالیسی دو حزبی بیان داشت. Both sides, people who like
Donald Trump and don't like Donald Trump, positions have hardened. به فکر من که در هر دو قطب کسانی که از رئیس جمهور جانبداری می‌کنند و کسانی که از او خوششان نمی‌آید، اکنون بیشتر در موقفشان سختگیرتر شدند. جالب است که محبوبیت او به طور دراماتیک تغییر زیادی نداشته است، با آنکه چنین وانمود می‌شود که موضوعات زیادی رخ داده باشد.
دونالد ترامپ از آغاز ریاست جمهوری تا به حال وقت زیاد خود را صرف بیان وعده‌هایش در میان هوادارانش کرده است که با آنها در وقت کمپین‌های ریاست جمهوری وعده داده است. هنری اولسن از مرکز روش‌های اخلاقی و پالیسی عام می‌گوید: The more partisan you are, the more likely you are to be loyally behind Trump.
به هر اندازه حزبی باشید، به همان اندازه شما هواخواه پشتیبان ترامپ خواهید بود و به همان اندازه فکر خواهید کرد که دموکرات‌ها تهدیدی به آمریکا می‌باشند. از این سبب وقت شما چنین فکری کردید، در این صورت با تمام قوا خواهید کوشید تا این تهدید را رفع کنید.
با وجود یک اندازه بهبودی در محبوبیت رئیس جمهور در نظر پرسی ها، ترامپ هنوز یک محرک خوب برای دموکرات های مخالف باقی مانده است. این مطلب را بل گالستن از بروکنز انستیتیوت بیان داشت. پرزیدنت ترامپس جاب اپروول
remains near historic lows for a first term. میزان محبوبیت رئیس جمهور نسبت به رؤسای جمهوری اسبق در دوره اول کاری آنان هنوز کم است و نشانه هایی به مشاهده می رسد که دموکرات ها در سطوح پایین حزب زیاد تجهیز شده و به تعداد زیاد آنها تبارز کرده و می خواهند کاندید برای پست ریاست جمهوری باشند.
ترامپ می کوشد تمام تمرکزش روی اقتصاد داخلی و کره شمالی باشد و استقاد در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 دور باشد. در این حال او میخواد خود را از معضله حقوقی که مایکل کوهن وکیل مدافع شخصی او با آن دست و پنجه نرم میکند به دور نگه دارد، در حالی که او خود نیز با جنجال قانونی روابطش با استارمی دانیل ستاره فیلم های برهنه مواجه میباشد.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. امیدوار هستیم که شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
We'll be right back. آمریکا غږ رادیو آشنا.